الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. قبل از شروع من یه تصحیحی بکنم در بحث قبل، این داستان ابو لبابه رو که نقل کردیم در ذیل آیه اذا فعلوا فاحشه، این دو تا آیه هست و دو تا داستان شأن نزول این آیات هست. این قبلا من دیده بودم، تو ذهنم یک اشتباهی شده. قضیه و داستان ابو لبابه مربوط به این آیه است. قرآن فرماد و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم. آیه در سوره توبه است، سوره نهم آیه 102. در تفسیر این آیه دارد که و آخرون اعترفوا بذنوبهم، بعض افراد دیگری هستند که اعتراف میکنند به گناهانشون. چه کردن اینها؟ خلطو عملا صالحا و آخر سیئا، مخلوط کردن عمل خوب رو و آخره، یعنی عملا آخر سیئا با یه عمل بد، خوب و بد رو با هم مخلوط کردن. عسى الله ان یتوب علیهم، امید است که خدا اینها رو بیامرزد. که مرحوم تبرسی در مجمع البیان فرمود عسى که نسبت به خدا داده میشه حتمی است، واجب است. عسى الله معنیش نیست که شاید، یعنی حتما خدا میامرزد. من تا تعبیر عسى میکنه، فرمود برای اینکه اینها رو بین خوف و رجا نگه دارد، مطمئن نشند به آمرزش، لذا عسى میگه. و الا ایشون تعبیر میکند که عسى مفسرون، قال المفسرون عسى من الله واجبتون، وقتی خدا فرمود عسى دیگه حتمی است. اون تا تعبیر اینجور عسى میکنن برای اینکه اینها رو در بین خوف و رجا نگه دارن. در تفسیر این شأن نزول این سوره آیه فرمود اینا چند نفر، دو جور نقل شده، چند نفر، سه نفر در قضیه تبوک پیغمبر لشکر حرکت دادن برن جنگ تبوک، سه نفر تخلف کردن نرفتن، یکی ابو لبابه بود. عرض کنم که آیه در مذمت این سه نفر نازل شد، وقتی فهمیدن ناراحت شدن، پشیمان شدن، پیغمبر رفته بودن به جنگ، اینها اومدن تو مسجد، خودشون رو با تنابی به ستون مسجد بستن، شبها تا صبح عبادت، روزها روزه، تا پیغمبر از جنگ برگشتن خبر دادن به پیغمبر که اینا اینجور کردن. پیغمبر فرمود من مأموریتی ندارم نسبت به اونها، رفتن در خانه خدا، خداوند خودش میدونه باشون چه بکنه. تا این آیه نازل شد و آخرون اعترفوا بذنوبهم، کسانی هم که اعتراف دارن به گناهشون، خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، گناهانشون رو مخلوط به هم کردن و عسى الله ان یتوب علیهم. آیه توبه نازل شد، اینها هم عرض کنم که پیغمبر رفتن ریسمانها رو باز کردن، آزاد شدن. این یه نقل مرحوم عرض کنم که تبرسی در ذیلش می‌فرماد و روی عن ابی جعفر علیه السلام از امام پنجم نقل شده که انها نزلت فی ابو لبابه، این آیه فقط تنها در مورد ابو لبابه است، ولم یذکر غیره معه، کسی دیگه همراهش نبوده. در قضیه بنی قریظه است، یهودی های بنی قریظه فرستادن پیش پیغمبر که ابو لبابه بیاد ما باش مشورت کنیم. رفت پیش اونها، گفتن چه کنیم، جنگ کنیم، مقاومت کنیم یا تسلیم بشیم؟ او گفت نه، تسلیم بشید به حکم رسول خدا. بعد ای رو گفت که تسلیم بشید، بعد گفت که ان نزلتم على حکمه فهو ذبح، و دستشو اشاره کرد به گلوش که اگر تسلیمم شدید پیغمبر حکم میکنه درباره شما که همتون رو سر ببرن. این حرف رو زد، بعد پشیمان شد. این چه حرفی بود؟ من از طرف پیغمبر گفتم پیغمبر حکم میکنه سر شما رو ذبح بکنم. از همونجا رفت و اون قضیه که نقل کردیم بالاخره خودشو به ستون مسجد و تا این آیه نازل شد. پس آیه‌ای که درباره ابو لبابه است با دو شأن نزولی که درش هست، یا سه نفر بودن یکیشون ابو لبابه یا تنها خود ابو لبابه بود، این آیه است، آیه 102 سوره توبه. اون قضیه که در ذیل والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم، در اونجا شأن نزول عرض کنم که اینجور نقل میکنن که مرحوم علامه طباطبایی در المیزان جلد چهارم صفحه 23 در بحث روایی که در المیزان نقل میکنه فرماد، عرض کنم که نقل میکند در اینجا که نزل فی بهلول نباش. این آیه اضافه علو شأن نزولش در مورد بهلول نباشه، نقش قبر میکرد در اون زمان. یه دختر جوانی از انصار فوت شد، او رو دفن کردن، این بهلول شبانه رفت قبر رو نبش کرد، جسد رو از قبر آورد بیرون، کفن و اینها رو باز کرد، میخواست داخل بکند دو مرتبه، وسوسه شد. دختر جوان زیبایی بوده، فوت شده، وسوسه شد، با اون جسد زنا کرد و بعد جسد رو داخل قبر گذاشت، پشیمان شد. حالا مفصل هم هست نقل میکنن که ندایی بلند شد و صدایی شنید و خلاصه پشیمان شد، اومد پیش پیغمبر که اظهار ندامت بکنه و گفت من چنین عملی کردم. پیغمبر خیلی ناراحت شدن و او رو ترد کرد، فرمود برو از مجلس بیرون، او رو بیرون کردن از مسجد، رفت سر به بیابونها و در دامنه کوهی بیرون مدینه مشغول عبادت شده بود و یه قل و زنجیری به گردنش و پاش و بالاخره گریه و زاری میکرد در خانه خدا. مدتی گذشت، این آیه اومد والذین اذا فعلوا فاحشه، فاحشه‌ای از اقبح قبائح انجام میدن، او ظلموا انفسهم، یا به خودشون که بعضی همین هم گفتن اذا فعلوا فاحشه مراد گناهان کبیر است، ظلموا انفسهم گناهان صغیر است، ذکر الله اینا به یاد خدا میفتن و توبه میکنن، و من یغفر الذنوب الا الله، کسی مگه هست غیر خدا که بیامرزه. اینا هم خب در خانه خدا رفتن، خدا میامرزن. این آیه درباره او نقل شده که پیغمبر فرمودن توبه این بهلول قبول شده، با جمعی از صحابه رفتن اونجا، اون زنجیر و نار از گردنش برداشتند و بشارتش دادن به قبولی توبه. عرض کنم که حالا اینم بحث کردیم، به مناسبت نقل میکنن که وقتی این آیه نازل شد یکی از آیات مهمی است راجع به قبولی توبه که قرآن فرمود و من یغفر الذنوب الا الله، مگر کسی هم غیر خدا آمرزنده هست؟ یعنی کار خودمه، خودم میبخشم و میخوام و میبخشم، یه وعده خیلی مؤکدی است. مگر از غیر از منم کسی میبخشه؟ یعنی کار خود منه و من قول میدم ببخشیدم. خیلی آیه امیدوار کننده است. میگن وقتی این آیه نازل شد شیطان، ابلیس، شیطان بزرگ نعره زد، فریادی زد، تمام شیاطین و بچه شیطان ها را جمع کرد. گفتن چه شده؟ ناراحت شدی؟ ناله زدی؟ گفت این آیه نازل شده و کار ما خونسا میشه. این همه زحمت میکشیم، یکی رو وادار میکنیم، وسوسه میکنیم، وادار به معصیت میکنیم، یه وقت ذکر الله به یاد خدا میفتد، فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله، خدا میبخشه. کار ما همه خونسا میشه. هر کدام از شیاطین چیزی گفتن. یکی گفت میریم تشویقشون میکنیم به گناه که معصیت بکنن، تشویق میکنیم، چه میکنیم. گفت لیس لهم، تو مرد این کار نیستی. یکی دیگه طرح دیگری، طرحهای مختلفی دادن تا نوبت رسید به الوسواس، وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. اون گفت که من یه طرحی دارم. گفت چی کار میکنی در مقابل این آیه؟ گفت که میریم وعده بهشون میدیم، امیدوارشون میکنیم که گناه بکن، توبه میکنیم. مگر خدا نفرموده است که و من یغفر الذنوب الا الله؟ به امید توبه وادارشون میکنیم به معصیت، بعد توبه رو از خاطرشون میبریم. اول با امید که توبتون قبول میشه، طوری نیست، خدا آمرزنده است، وادارشون میکنیم به گناه، گناه میکنن دیگه، تا میاد برسد به توبه از خاطرشون میبریم، فراموش میکنن، عجل میرسه، موفق نمیشن. وعده بهشون میدیم انشاءالله شب جمعه میری تو حرم توبه میکنی، میری مکه توبه میکنی، میری مشهد توبه میکنی، و بعدم یادشون میره. گفت انت لهو، همین طرح خوبی است. و دیگه وادار کرد شیاطین رو که با مردم اینجور عمل بکنن در مقابل این آیه. اینم یک آیه که حالا به مناسبت این اشتباهی که شد ما مجبور شدیم این رو تصحیح بکنیم. قضیه ابو لبابه از ذیل اون آیه است و آخرون اطرفو به ذنوبه هم در شأن نزول اون آیه است. در شأن نزول این آیه قضیه بهلول نباش. عرض کنم که بحث ما در این بود که گفتیم لا ریب در این که گناهان معاصی علا قسمین، کبیرتون و صغیره. میزان در کبیره بودن چیه؟ گفتیم اونم طرق مختلفی دارد. یکیش این است که عرض کنم که نهی شدیدی در بارش اومده، غضب الله علیهم، سخط الله علیهم، دو تا سه بار نهی شده، یا وعده صریح عذاب و جهنم داده شده، واجب شده بر مرتکب آتش، امثال اینا. به همه این موارد و این طرق میشه تشخیص داد کبیره بودن را. در مقابلش میشه گناهان صغیره که وعده عذاب و آتش براش داده نشد. خب ما هی الکبیره، کبیره چیه؟ چیاز؟ کدوم گناه ها؟ کدوم گناه ها رو بهش میگیم گناه کبیره و چند تاست؟ کم هی و ما هی تو روایت هم داره. گفتیم دو تا باب مرحومه صاحب وسائل باب 45 و 46 در این زمینه داره. باب 46 عرض کنم تعیین الکبائر، کبائر کدوم هاست؟ در بین گناه ها چه گناهی رو بهش میگیم گناه کبیره که میزانش هم این بود که وعده صریح عذاب و آتش و جهنم و نهی صریح و اینها دارد. چند تا روایت مفصل هم هست، روایات متعددی داره، 37 روایت تو این باب ذکر میکنن. عرض کنم که بعضی از روایات میگه 5 تاست گناهان کبیره، 5 تا. بعضی روایات میگه 7 تاست گناهان کبیره. تا 70 تام گفتن بین اینهاست. گفتیم هیچ تنافی هم بینشون نیست، برای اینکه حصر نیست. اون که میگه 5 تا، نمیگه 5 تا لا غیر یا 7 تا لا غیر. اینا حمل به مراتب میشه، یعنی خود گناهان کبیره هم بینش مراتب داره. اکبر الکبائر فرمود از شرک، اکبر کبائر شرک است، بقیه تو مراحل بعد هستن. بنابراین اگر 70 تام گفتیم، یعنی اینا همشون گناه کبیره، وعده آتش داده شده براشون، نهی صریح و غضب و عرض کنم که لعن و خلود در نار و اینها براش گفته شده، و بعضیش که 70 اونا شدت بیشتر، 50 عذاب بالاتری داره. حالا بین این روایات یک روایت رو که هم مجمع البیان در تفسیر در ذیل آیه ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نقل میکنه، هم مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر در ذیل همون آیه این حدیث رو نقل میکنه. حدیث روایت دوم از همین باب 46 هست. این چون مفیدتر از جامعتر از همه هست، ما این روایت میخونیم. عرض کنم که ان عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی، همین شاه عبدالعظیم از ایشون نقل میشه، عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی قال حدثنی ابو جعفر ثانی. ابو جعفر ثانی امام جواد علیه السلام میگه امام جواد برا من حدیث کردن که قال سمعت ابی، از پدرم شنیدم از امام باقر از امام جواد که یقول سمعت ابی، از امام هشتم قال سمعت ابی موسی بن جعفر، از موسی بن جعفر علیه السلام نقل میشه که دخل عمرو بن عبید البصری على ابی عبدالله. عمرو بن عبید یکی از کسانی بوده که همزمان با امام صادق در بصره بوده، همونه که یک داستان مفصلی داره با هشام بن حکم. هشام جوانی بود از اصحاب امام صادق و در اون رشته های تخصصی که امام داشتن، این در علم کلام و در محاجه و مبارزه با کسانی که شبهه داشتن ید طولایی داشته. امام در جمع اصحاب فرمودن که شنیدم با عمرو بن عبید مباحثه‌ای کردی، مغلوبش کردی، گفت بله. ازش پرسیدن، مفصل نقل کرد که چه گفتم که آیا چشم داری، گوش داری، زبان داری، دست داری، پا داری؟ اونم گفت این سوالا احمقانه است، ولی خب جواب دو میدم. بعد گفت قلب داری؟ قلب برای چیه با اینکه این همه اعضا و جواره هست؟ گفت برای این است که هر کدام از اعضا در کارشون شک کردن رجوع به قلب میکنن. یه صدایی از پشت دیوار میشنوه، به نظرش میاد زید است، بعد شک میکنه این صدا صدای اونه یا نه، رجوع به قلب میکنه، قلب رفع شک میکنه ازش. به اینجا که رسید، هشام بهش گفت خب در جواره و اعضای تو خداوند قلب و قرار داده که هر کدوم از این اعضا شکی کردن، برای رفع شکشون، رفع تحیرشون به قلب مراجعه کنن. آیا در این عالم بین این همه جمعیت خداوند یه امام نباید نصب کنه که مردم وقتی شک کردن در یه مسئله در حکمی برن به او مراجعه کنن؟ وقتی این سوال ازش کرد، گفت که تو هشام بن حکمی؟ شنیده بود آوازه علم و مباحثات او رو؟ گفت نه. گفت که با اون نشست و برخاست داشتی؟ گفت نه. گفت اهل کجا هستی؟ گفت اهل کوفه هستم. گفت انت هشام، تو هشامی؟ و گفت که ابن رسول الله تا من اونجا بودم دیگه اصلا جمع صحبت نکرد، با اینکه در مسجد جامعه بسته گفت اطرافش جمعیت بود ازش سوالات میکردن، اینجا مجاب شد. یه دفعه عمرو بن عبید اومده از بصره خدمت امام در مدینه و اینجا این نقل هست که عمرو بن عبید دخل علی ابی عبدالله علیه السلام فلم ما سلم و جلس، سلام کرد و نشست، تلا هذه الآیه، این آیه رو خون، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش ثم امسک، دیگه دنبالش رو نخون. حضرت فرمودن که ما امسکک، عرض کنم که چه شد که سکوت کردی، ما از کتک، چه چیز باعث شد که ساکت شدی، چرا دنبال آیه رو نخوندی؟ قال احب ان اعرف الکبائر من کتاب الله، قرآن فرمود اونایی که یجتنبون کبائر الاثم، کبائر رو اجتناب میکنن، من دوست میدارم که از شما بشنوم کبائر کدوم هاست، کبائری که در قرآن آمده. احب ان اعرف الکبائر من کتاب الله عز و جل. فقال نعم، فرمود بله، بشین تا برات بگم. یا امر اکبر الکبائر الاشراک بالله، اکبر کبائر، از همه کبائر کبیرتر، که همین فهموند که در کبائرم کبیر و اکبر داره، الاشراک بالله، در کدوم آیه اومده؟ یقول الله من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه، در اون آیه که فرمود من یشرک بالله، کسی که شرک به خدا بیارد، برای خدا شریک قرار بده، فقد حرم الله علیه الجنه. و این تعبیر تعبیری است که میشه فهمید گناه گناه کبیر است. حرم الله علیه الجنه، خدا بهشت و براش حرام کرده. آیه در سوره مائده است، آیه 72. و بعده الایاس من روح الله، اون اکبر الکبائر بود، در مرحله بعد از شرک ناامیدی از رحمت خدا، کسی از رحمت الهی مایوس بشه، کسی که سبقت رحمته غضبه، رحمتش از غضبش بالاتره بیشتره، کسی ناامید بشه بگه دیگه خداوند ما رو نمیآمرزه. و بعده الایاس من روح الله، لان الله عز و جل یقول لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. در قرآن اینجور تعبیر میکنه که از رحمت خدا مایوس نمیشه مگر کافرون. کافر کیه؟ کافری که در قرآن عرض کنم که وعده صریح عذاب و مخلد در آتش هستند و مورد رحمت قرار نمیگیرن، کافر دیگه، اینم جزء کفار محسوب میشه. عرض کنم که این دو. بعد میفرمود و منها، یکی دیگه از گناهان کبیر، عقوق الوالدین. بله، لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، در سوره یوسف سوره 12 آیه 87. بعد از او ثم الامن من مکر الله، سومین گناه کبیر امام فرمود ایمن بودن از مکر خدا، یعنی از عذاب خدا. همین جور که یأس از رحمت خدا از گناهان کبیر است، کسی ایمن بشه بگه خدا با ما کاری نداره، خدا رحمتش زیاده میامرزه، ما رو عذاب نمی کنه. ایمن بودن از عذاب الهی از گناهان کبیر است. لأن الله عز و جل یقول فلا یأمنو مکر الله الا القوم الخاسرون. فلا یأمنو ایمن نمیشن از مکر خدا، از عذاب خدا، الا القوم الخاسرون. اینم سوره اعراف سوره 7 آیه 99. منها چهارمی عقوق الوالدین، عاق والدین شدن. لأن الله سبحانه جعل العاق جبارا شقیا. قرآن اون کسی که عاق پدر و مادر باشد رو جبار شقی ازش تعبیر کرده. اینجا امام دیگه آیش رو نقل نمی کنن، ولی قضیه حضرت عرض کنم که عیسی مسیح هست که وقتی به دنیا آمد و جمعیت اومدن که به حضرت مریم گفتن ما کان ابوک امرأ سو، بچه را از کجا آوردی؟ پدرت مادرت نه آدمای خوبی بودن. اشارت الی، گفت از خودش بپرسید. اون وقت بچه تو گهواره قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کنت و اوصانی، خداوند به من وصیت کرده، توصیه کرده، و اوصانی به صلات و زکاه ما دمت حیا و برن به والدتی. خداوند توصیه کرده به من دیگه. حضرت عیسی پدر نداشت که بگه والدین، گفت برن به والدتی ولم یجعلنی جبارن شقیا. خداوند به من توصیه کرده بار در مقابل آقا، بر نسبت نیکی نسبت به مادرم، و خدا من رو از جزء جبار شقی قرار نداده. یعنی کسی که مقابل بار نسبت به والدین آق بشه جبار شقی است. در سوره مریم سوره 19 آیه 32 عرض کنم که و منها، یکی دیگه باز از گناهان، و قتل النفس، آدم کشی، و قتل النفس التی حرم الله الا بالحق، مثلا به عنوان قصاص بکشن. لأن الله عز و جل یقول فجزاؤه جهنم خالدن فیها. اینم آیش اینه که بله، و من یقتل مؤمنن متعمدن، کسی که بکشد یک مؤمنی را متعمدن، فجزاؤه جهنم خالدن فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. در سوره نساء آیه 93 کسی که مؤمنی را بکشد یکی جزاؤه جهنم خالدن فیها. همین تأکیداتی است که قرینه می شد که این از گناهان کبیر است. خالدن فیها و غضب الله علیه و لعنه، مورد لعن و غضب هست، و اعد له عذابا عظیما. اینم مال قتل نفس. توبه بکنه. این رو توی روایتی دارد که خداوند بله رحمتش یا مهربانیش بیش از این است که یک نفر رو دو بار چیز کنن، عقوبت بکنن. یه بار عقوبت دنیا قصاص است یا حد است بهش جاری میشه، و قیامت هم دوباره عذاب بشه. این از رحمت الهی دوره، بنابراین همین عقوبتش میشه دیگه. توبم بکنه دیگه اون عقوبت رو نداره. عرض کنم که یکی باز و قذف المحسنه، قذف محسنه نسبت زنا دادن به یک زن عفیفه. لأن اینم فرمود از گناهان کبیر است که در قرآن آمده. لأن الله عز و جل یقول لعنو فی الدنیا والآخره ولهم عذاب عظیم. اینم آیش از صدرای اینه ان الذين يرمون المحصنات اونهایی که رمی نسبت زنا میدن به زنهای عفیفه، ان الذين يرمون المحصنات القافلات المؤمنات لؤنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. اینا مورد لعن قرار گرفتن هم در دنیا هم در آخرت. در سوره نور آیه 23، سوره 24 آیه 23. پس اینم از گناه کبیر است، لعنوا فی الدنیا والآخره ولهم عذاب شدید. بعد فرمود یکی دیگه از گناهان کبیره، و اکل و مال یتیم، مال یتیم خوردن. لأن الله عز وجل یقول انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. صدر آیه اینه، ان الذين ياكلون اموال اليتامى، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، کسانی که مال یتیم رو از روی ظلم میخوره، انما ياكلون في بطونهم نارا، اینا به جای غذایی که میخورن آتش میخورن، و سيصلون سعيرا، به در سعیر جهنم سرازیر میشن. اینم عرض کنم که در سوره نساء آیه 10. بعد از او امام فرمود والفرار من الزحف، یکی از گناهان کبیره‌ای که در قرآن اومده فرار از جنگ، از میدان مبارزه، از میدان جنگ فرار کردن، پشت به دشمن کردن، این از گناهان کبیر است. لأن الله عز و جل یقول و من یولهم یومئذن دبره الا متحرفن لقتال او متحیزن الى فئه فقد باع بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. اینم باز فرار از جنگ. عرض کنم که صدر آیه اینه، فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، وقتی ملاقات کردید با کفار، زحفا در حالت که اونا یک گروهی هستن، انبوه لشکر، روبرو شدید با یه انبوهی از لشکر، فلا تولوهم الادبار، پشت نکنید، فرار نکنید، نترسید. این شکست اسلام است، شکست مسلمین است که از جنگ بترسه فرار بکنه. یکی از افتخارات امیرالمؤمنین همیشه این بود که من در جنگ ها در هیچ جنگی فرار نکردم، از افتخارات حضرت با اون همه شدت هایی که، یا دشمن های شجاعی که میمدن طرف امیرالمؤمنین روبرو میشدن با حضرت، فرمود در هیچ جنگی فرار نکردم و هر شجاعی با من روبرو شد و مبارزه کرد، زمین رو از خونش سیراب کردم، او رو به درک واصل کردم. پس فلا تولوهم الادبار، پشت نکنید، فرار نکنید. و من یولهم یومئذن دبره، هر کس در اون روز که مقابل شد با جمعیت انبوه دشمن و فرار کرد، اول استثناء میزنه قبل از اینکه جواب رو بیارد که چه عقوبتی داره، دو تا استثناء میزنه که دو جا فرار جایز است، میشه از جنگ، در جنگ، در میدان مبارزه فرار کرد، که امروز اسمشو فرار نمیذارن، عقب نشینی تاکتیکی میگن. دو جا رو استثناء کرده. عرض کنم که الا متحرفن لقتال، تحرف کنارگیریست، یعنی لشکر میرن یه کنار که دشمن فکر میکنه اینو فرار کردن، در حالتی که این تاکتیک جنگیست، میرن کناری که اونا رو بکشونن تو وسط میدان، جمعیت لشکر میرن عقب و بر عقب گرد میکنن، بر میگردن یک کناری که دشمن رو بیارن وسط میدان، اون وقت حمله بکنن. این عقب گرد یا این جور فرار جایز است. الا متحرفن، کناره گیری میکنن لقتال، بر این که برگردن حمله کنن. او متحیزن الى فئه، یه جمعی تو لشکر وسط لشکر میبینن تنها شدن، اطرافشون رو دشمن گرفته تنهان، اینا فرار میکنن برای اینکه خودشون رو به بقیه برسونن، به ملحق بشن به بقیه لشکر که متحد بشن با وحدت و اتحاد و جمعیت روبرو بشن با دشمن. ولی خودشون تنها شدن وسط جمعیت، خب دشمن اطرافشون رو گرفته از بینشون میبره. این دو جا استثناء شده. و من یولهم، کسی که پشت کند به اینا دشمن و فرار کنه مگر این دو دسته، فقط با به غضب من الله، دچار غضبی از غضبهای خداست. و مأواه جهنم و بئس المصیر، اینم یکی از گناهان کبیره، فرار از جنگ. اینم آیه عرض کنم که انفال آیه سوره هشتم آیه 16. و یکی و اکل الربا، لان الله عز وجل یقول الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. اینم سوره بقره است آیه 275. الذين، کسانی که یاکلون الربا لا یقومون، اینا روپا نمیستند الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، مگر مثل اون کسی که مسروع دیوانه است، مس شیطان به او رسیده. این مشهور است، مثلا کسی جنون پیدا میکند میگن این شیطان به او مثلا عرض کنم که چیز کرده، که وسوسه ای کرده، دیوانه شده، متخبط از شیطان مشهور است، نه اینکه حالا واقعا شیطان در او اثری گذاشته باشد، شهرت اینجوری داره. فرمود این مثل حالت دیوانه است، آدمی است که تعادل نداره، دیوانه در ایستادنش تعادل نداره، این طرف اون طرف میفته. فرمود این کسی که ربا میخورد حال تعادل خودش رو از دست داده، تا در آخر آیه عرض کنم که میفرماد و من دست بردارید و من عاده فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون. کسی که دست بر نداره با اینکه نهی شد از اکل ربا، مرتکب ربا بشد، این عقوبت رو داره. و من عاده فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون. این چند تا را باز 7-8 تا دیگه هم هست، فکر کنم وقتمون تمام شد، بقیه‌شو می‌ذاریم فردا ان شاء الله. والسلام علیکم.